سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 29 روز از فروردین رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
عربستان از آمادگی ریاض برای اعزام نیرو به سوریه خبر داد.
رسانه‌های اسرائیل تصاویر منتشر کردند که می‌گویند پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه است.
ابراز نگرانی یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات ضد حکومتی دیماه.
رئیس جمهوری آمریکا از گفتگوهای مستقیم با مقام‌های کره شمالی خبر داد. مایک پامپئو رئیس CIA در دیداری محرمانه در پیونگ‌یانگ با رهبر کره شمالی دیدار کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید ریاض آماده اعزام نیرو به سوریه تحت ائتلافی گسترده‌تر به رهبری آمریکاست. به گزارش رویترز، آقای جبیر در کنفرانس خبری مشترک با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در ریاض اعلام کرد کشورش از زمان شروع بحران در سوریه تا کنون در گفتگو با آمریکاست و بحث اعزام نیروی نظامی به سوریه را مطرح کرده است. وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که هنوز مشخص نیست چه نیروهایی قرار است در شرق سوریه مستقر شوند و گفتگوها هنوز در جریان است. پیش از این وال استریت جورنال گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی ایجاد یک ائتلاف نظامی از کشورهای عربی برای حضور در سوریه است. پیش از عملیات نظامی اخیر آمریکا در سوریه، محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان نیز ابراز تمایل کرده بود که نیروهای کشورش در این ائتلاف حضور داشته باشند.
طبق نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تشکیل ائتلاف نظامی از کشورهای عربی برای حضور در سوریه است. عربستان هم برای فرستادن نیروهای خودش تحت این ائتلاف به سوریه اعلام آمادگی کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، محور این طرح آمریکا به نوشته وال استریت جورنال چه چیزیه؟ مگه نه اینکه دونالد ترامپ گفته بود قصد داره نیروهای آمریکا رو از سوریه فرا بخونه؟
چرا، همینطوره. و حتی تا دو روز پیش سخنگوی کاخ سفید هم این خواسته رئیس جمهور رو تایید و تکرار کرد. اما اصل این موضوع برمیگرده به یک طرحی که دونالد ترامپ یک موقعی در مورد افغانستان و برای تشکیل یک ارتش مسلمان به قصد مبارزه با طالبان مطرح کرده بود، ولی حالا ما این رو از زبان دیگری میشنویم. هدف تشکیل یک نیروی نظامی متشکل از اعراب که در بخش شرقی سوریه استقرار پیدا بکنن، که البته همینجا بلافاصله عامل کردها و ترک‌ها رو وارد قضیه میکنه که یک مقدار چالش ایجاد میکنه. علاوه بر اون، فاکتورهای دیگری که ما باید در نظر بگیریم، خواست عربستان سعودی، نقش احتمالی اسرائیل و همینطور نقشی که جان بولتون وزیر امور خارجه جدید ممکنه در این قضیه بازی بکنه مطرح است. و گفته میشه که شخص جان بولتون با رئیس سازمان اطلاعات مصر در تماس بوده و از اونها رو بسیار تشویق کرده به مشارکت. حالا در کنار اینا یک مسئله دیگه هم وجود داره که وزارت خارجه آمریکا چند صد میلیون دلار پول میخواسته صرف تثبیت اوضاع سوریه و ایجاد زیرسازی و زیربنای کشور آتی سوریه بکنه و از کشورهای امارات و عربستان و قطر خواهان این شده که 4 میلیارد دلار اونها سرمایه گذاری بکنن. و بعد اون کشورها با بلک واتر در تماس بودن و تماسایی در این سطح هم صورت گرفته. حالا مجموعه اینها به شکل این طرح جدید داره بروز میکنه، ولی هنوز چیزی قطعی نیست.
خب عربستانی ها، آقای روشندل، به نظرتون در ارائه چنین پیشنهادی برای شرکت در چنین ائتلافی در سوریه چه چیزی رو پیگیری میکنن و اصولا این طرح چقدر زمینه اجرایی و موفقیت داره؟
بیشتر این تر رو بایستی ما تفسیر صحبت‌های عادل الجبر وزیر امور خارجه و محمد بن سلطان ولیعهد عربستان بدونیم. به باور من اگر یک چنین تری تحقق پیدا میکنه، چند امتیاز بر عربستان ایجاد میکنه. عربستان در جنگ یمن توفیق نداشته، بنابراین حمایت بیشتر آمریکا حالا در یک جبهه دیگر میتونه تا حدودی روی نتایج جنگ یمن تأثیر بگذاره و همینطور عربستان میخواد با استفاده از نیروهای نظامی عربی و حمایت آمریکا در درجه اول حکومت بشار اسد رو تغییر بده و براندازی بکنه به عبارتی و بعد بر سیاست های لبنان تأثیر بگذاره و مهمتر از همه یک مقدار رویارویی با ایران هست که در برنامه ریزی عربستان قرار میگیره. البته تشکیل چنین نیرویی و استقرار اون در شرق سوریه میتونه کفه ترازو رو در چالش دیرینه ایران و عربستان تغییر بده، ولی چالش های دیگری رو ایجاد بکنه و مثل مسئله ترکیه و مسئله کردها در اونجا و اینکه تا چقدر مثلا توان ترکیه و یا توافق ترکیه در این مورد وجود داره، اینها مسائل قابل تردیدی هستند. زمینه اجرایی اینها در درجه اول با توافق نهایی رئیس جمهور و نقش ترکیه و از اون مهمتر نقش روسیه و تا حدودی هم نقش عراق در منطقه خواهد بود و واکنش ایران در واقع به عنوان عامل کاملا معکوس این قضیه عمل خواهد کرد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروزالم پست روز سه‌شنبه تصاویری منتشر کردند که مدعی هستند پایگاه‌های نظامی ایران در خاک سوریه را نشان می‌دهند. جروزالم پست با اشاره به اینکه این تصاویر مؤید دامنه روابط نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد است، نوشت که این تصاویر پایگاه‌های نظامی در دیرالزور در شرق سوریه را نشان می‌دهد. برخی دیگر از رسانه‌های اسرائیلی پایگاه‌های هوایی ایران را در شهرهای حمص، حلب، دیرالزور، فرودگاه دمشق و پایگاهی در جنوب دمشق اعلام کردند. هیچ یک از رسانه‌های اسرائیلی منبع این تصاویر را اعلام نکردند. جروزالم پست می‌گوید یک عکس نشان می‌دهد یک هواپیمای ترابری در حال حمل بمب از ایران به سوریه است و تصاویر دیگر نشان می‌دهد که چگونه سپاه پاسداران قادر است موشک‌های زمین به زمین و پهپادها را به سوریه منتقل کند. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به اسکای نیوز گفته است ایران قصد دارد از سوریه به اسرائیل حمله کند. این مقام اسرائیلی تاکید کرده که اسرائیل به شدت به هر گونه اقدام ایران در داخل سوریه واکنش نشان خواهد داد. یک فرمانده سوری گفته است این تصاویر هشدارهای دروغی است. ایران هنوز به انتشار این تصاویر واکنشی نشان نداده.
صدها نفر از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع کنندگان اعتراض خود را به طرح‌های انتقال آب زاینده رود اعلام کردند. تجمع شهروندان استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به طرح‌های انتقال آب به اصفهان در حالی برگزار شده که کشاورزان شرق اصفهان نیز در اعتراض به دریافت نکردن حق آب در ماه‌های گذشته بارها تجمع کردند. کشاورزان اصفهانی همچنین به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض دارند. پیشتر گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، به رویترز گفته بود که کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.
بازاریان چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه نیز به اعتصابات خود ادامه دادند. این اعتراضات از روزهای ابتدای فروردین ماه آغاز و به مرور گسترده تر شده است و در روزهای گذشته برخی معترضان به نشانه اعتراض سفره‌های خالی در خیابان‌ها پهن کردند. به گزارش برخی از وبسایت‌ها از جمله کوردپا، معترضان اعلام کردند که بسته شدن مرزهای کولبری در استان‌های غربی بازار مغازه‌داران شهرهای مرزی را که اجناس خود را از کولبران خریداری می‌کردند کساد کرده است. پیش از این نجات شهیدی معاون سیاسی فرمانداری بانه مدعی شده بود که عوامل خارجی در تشویق بازاریان و اصناف به اعتصاب و اعتراض نقش دارند. بازاریان این گونه اتهامات را رد کردند. معاون سیاسی فرماندار بانه همچنین گفته است معابر موقت مرزی به درخواست دولت مرکزی عراق بسته شد و جمهوری اسلامی ایران در بسته شدن آنها نقشی ندارد. این در حالی است که موضوع برخورد و تیراندازی به کولبران نیز اعتراض‌هایی را در منطقه به دنبال داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
روز سه‌شنبه همزمان با اینکه رئیس سازمان پدافند غیر عامل هشدار داد که احتمال وقوع حوادثی چون اعتراض‌های دی ماه 96 وجود دارد، چند شهر ایران شاهد نارضایتی عمومی و ناآرامی بود. سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، آنطور که در خبرگزاری‌ها آمده، سه‌شنبه گفته که احتمال دارد سال 97 هم یک سری حوادث و به گفته او تهدیدها علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین گفته که شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی را هدف گرفتند. از اواخر بهمن ماه تا میانه‌های دی ماه سال 96 سلسله نارامی‌ها و اعتراض‌هایی در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران اتفاق افتاد که در فضای رسانه‌ای از آن با عنوان اعتراض سراسری یاد شد. این اعتراض عمومی گسترده که در مجموع به جان باختن دست کم 30 تن در خیابان و زندان‌های سراسر ایران و زندانی شدن چند هزار تن انجامید، ابتدا در واکنش به وضع اقتصادی و معیشتی مردم و سپس مخالفت با نظام سیاسی حاکم رخ داد. در تازه ترین اعتراض‌های ضد حکومتی دیروز سه‌شنبه و در ادامه اعتراض‌ها به جداسازی بخش‌هایی از کازرون استان فارس، گروهی از مردم این شهرستان در مقابل فرمانداری کازرون تجمع کردند که به بروز درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی انجامید. در همین حال اعتصاب بازاریان تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه ادامه یافت و حتی برخی کسبه و کولبران اقدام به پهن کردن سفره‌های خالی در خیابان‌ها کردند. از سوی دیگر صدها تن از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری هم دیروز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. سرشاخه زاینده رود و کارون در چهارمحال و بختیاری قرار دارد که با توجه به طرح‌های انتقال آب از این استان به استان اصفهان و نحوه اجرای این طرح‌ها اعتراض‌هایی را در چهار محال و بختیاری به همراه داشته. این در حالی است که در هفته‌های گذشته خود کشاورزان اصفهانی هم برای چندمین بار در سه ماه اخیر با سر دادن شعارهایی همچون دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، به سوء مدیریت منابع آبی ایران و طرح‌های انتقال آب از اصفهان به یزد اعتراض کردند. همچنین همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی درباره صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران معترض این مجتمع و تهدید آنان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است.
ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقام‌های این کشور گفتگوهای مستقیمی با مقام‌های کره شمالی برای برگزاری نشست پیش رو داشتند. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی میگویند مایک پومپئو مدیر CIA با رهبر کره شمالی در پیونگ‌یانگ دیدار کرده است. به گزارش رویترز آقای ترامپ در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در فلوریدا گفت این گفتگوها در سطوح بسیار بالا انجام شده و 5 مکان بالقوه برای دیدار او با رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در اواخر ماه می یا اوایل ماه ژوئن در حال بررسی است. رئیس جمهور آمریکا گفته است توکیو و واشنگتن بر سر مسائل مربوط به کره شمالی کاملا توافق دارند. شینزو آبه نیز در این دیدار شجاعت رئیس جمهور آمریکا برای پذیرش دیدار با رهبر کره شمالی را ستایش کرد. این در حالی است که گفته می شود سفر نخست وزیر ژاپن به آمریکا برای حصول اطمینان از مذاکره واشنگتن با پیونگ‌یانگ بر سر موشک‌هایی است که امنیت ژاپن را نیز تهدید می‌کنند. پیشتر هدف از دیدار رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا توقف برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ و آزمایش موشک‌های دوربرد آن کشور اعلام شده بود.
با بازار ارز و شاخص قیمت‌ها موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس. بر پایه تازه‌ترین گزارش‌های رسیده از ایران، تنش‌های اخیر در بازار ارز کشور بهای شماری از کالاها از جمله مواد غذایی رو افزایش داده و به نگرانی از اوج‌گیری دوباره تورم دامن زده. آقای خاوند، چه کالاهایی بیش از همه از افزایش بهای ارز تاثیر می‌گیرن؟
همه کالاهایی که باید از خارج وارد بشن یا تولید اونها به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی وابسته است و امکان داخلی سازی اونها هم دست کم در کوتاه مدت وجود نداشته باشه، با افزایش بهای ارز گرون میشن. به عنوان نمونه، قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کرده، قیمت برندهای مختلف تلفن همراه 10 تا 15% بیشتر شده، صنعت خودرو از تنش‌های نرخ ارز به شدت تأثیر گرفته و کالاهاش با نرخ بالاتری عرضه میشن و این فهرست رو میشه ادامه داد. عامل اصلی افزایش قیمت هم این هست که کالاهای مورد نظر یا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در تولید اونها به کار گرفته شده با ارز گران وارد شدن. به علاوه تورم انتظاری در جامعه وجود داره که قیمتها رو بالا میبره. قیمت مواد غذایی هم در رابطه با تنش‌های بازار ارز بالا رفته، چون بخش قابل ملاحظه‌ای از این مواد از خارج وارد میشه یا نهادهای اونها مثل خوراک دام وارداتی هست و این طبعا تأثیر میذاره بر قیمت اونها به ریال. زیر تأثیر همه این عوامل، نرخ تورم رسمی از محدوده زیر 10% در آینده نزدیک به احتمال قریب به یقین خارج میشه و ایران همونطور که پیش بینی شده بود دوباره برمیگرده به نرخ تورم 2 رقمی.
خب آیا تک رقمی شدن نرخ ارز در سطح 4200 تومان که از طرف دولت به اجرا گذاشته شده به مهار تورم کمکی نمیکنه؟
بازار در شرایط فعلی دلار 4200 تومانی و اصولا تک نرخی شدن ارز رو در این سطح به رسمیت نشناخته. این نرخ وقتی جا میفته که بانک مرکزی بتونه به تمام تقاضاهای ارزی پاسخ بده و در بین فعالان اقتصادی کمتر کسی است که به توانایی بانک مرکزی در این زمینه باور داشته باشه. از همین حالا بازارهای زیرزمینی ارز به وجود آمده و در بازارهای کشورهای همسایه مثلا عراق دلار حدود 5200 تا 5500 تومان عرضه میشه.
خب شما اشاره کردیم به احتمال جا نیفتادن دلار 4200 تومانی. اگه این اتفاق بیفته و سیاست بانک مرکزی در مورد تک نرخی کردن ارز شکست بخوره، چه وضعیتی پیش خواهد اومد در بازار ارز؟
تک نرخی شدن ارز بدون توجه به واقعیت‌های بازار به جایی نمی‌رسه. دولت نباید به بهانه مبارزه با تورم نرخ ارز رو به صورت مصنوعی پایین‌تر از نرخ بازار تعیین بکنه. برای مبارزه با تورم راه‌های مؤثر دیگری وجود داره. ارز وقتی تک نرخی میشه که قیمت اون واقعی باشه، نرخ‌های دستوری نمیتونند مدت زیادی دوام پیدا بکنن.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
صدای امام جمعه احوازا گفت 80% مردم عربستان یا تو بیابونا زندگی میکنن یا اجاره نشینن. امو ما نمیدونستیم که حالا مردم ایران همه تو کاخ زندگی میکنن، بقیهشون هم صاحب خونن. والا ما خبر نداشتیم. دادا یه سوزن به خودت بزن، یه جوال لوز به مردم. این هم شد حرف.
اقتصاد ایران و شاخص آن بهای دلار که با یه غوره سردش میکنه و با یه میبیت گرمش میکنه، در صورتی که یکی از این راکتای عبدالمالک حوثی رهبر الحوثیون به جای حسابی در عربستان اصابت کنه، قطعاً پاسخ ویرانگر امریکا و متحدان اون روبرو میشه و به دنبال اون دلار از مرز 20,000 تومان هم میگذره. آقایون روحانیون ترمز رو بکشید، نکنید دست از خرابکاری در کشورهای منطقه بردارید.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به تداوم بارش باران در بیشتر نقاط کشور از احتمال بارش برف و تگرگ در تعدادی از استان‌ها خبر داده و اعلام کرد که از امروز تا پایان هفته روند افزایش 5 تا 10 درجه دما در شمال غرب، غرب و استان‌های ساحلی خزر پیش بینی میشه. بارش‌ها در استان‌های خراسان، شمال سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، فارس، هرمزگان، مناطقی از بوشهر و چهارمحال بختیاری، شرق خراسان، جنوب ایلام و شمال خوزستان به شکل رگبار باران، رعد و برق و وزش شدید باد پیش بینی میشه.
سرخط خبرها. عادل الجبه وزیر خارجه عربستان میگوید ریاض آماده اعزام نیرو به سوریه تحت ائتلافی گسترده‌تر به رهبری آمریکاست. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جاروسلام پست روز سه‌شنبه تصاویری منتشر کردند که مدعی وجود پایگاه‌های نظامی ایران در خاک سوریه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مقام‌های آمریکا گفتگوهای مستقیمی با مقام‌های کره شمالی برای برگزاری نشست پیش رو داشتند. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه‌ای خود ضمن انتقاد از به گفته او اقدامات مشکل‌آفرین آمریکا و اسرائیل خواستار آن شد که همه کشورها نسبت به مداخله‌های غیرقانونی در منطقه حساسیت نشان دهند. آمریکا نیز پیش از این اقدامات ایران را در منطقه عامل بی‌ثبات کننده خوانده بود. ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه فراکسیون ولایی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که بسته شدن تلگرام در کشور تنها آغاز کار است و تمامی پیام‌رسان‌های خارجی به مرور بسته خواهند شد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که احتمال دارد امسال نیز یک سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد. صدها نفر از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های آب زاینده رود تجمع کردند. بازاریان چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه نیز به اعتصابات خود ادامه دادند. همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌های در مورد صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران این مجتمع و تهدید معترضان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است. 280 تن از کارگران شیشه قزوین از عدم پرداخت 4 ماه مطالبات مزدی سال گذشته خبر دادند. این در حالی است که کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی نیمی از عیدی پایان سال 96 را نیز پرداخت نکرده است. باربارا بوش، بانوی اول پیشین آمریکا، در سن 92 سالگی درگذشت. خانم بوش که در زمینه سوادآموزی به بزرگسالان نقش بسزایی در تاریخ آمریکا داشت، همسر جورج اچ دبلیو بوش و تنها کسی است که همسر و پسر او به مقام ریاست جمهوری در ایالات متحده رسیدند. برای تحلیل روزنامه‌های امروز چهارشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه شرق از احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این تغییر احتمالی چیه؟
روزنامه شرق نوشته به دنبال بحران ارزی که اخیراً در وضعیت دلار و سایر ارزها در ایران پیش آمد، یک سری فشارهایی به دولت وارد شده. همچنین برخی از نمایندگان مجلس خواستار این هستند که آقای ولی الله سیف به عنوان رئیس فعلی بانک مرکزی، رئیس کل، از سمت خودش برکنار بشه. البته این روزنامه اشاره کرده که در مجموع هم فقط 4 ماه به دوره مدیریت ایشون باقی مونده و بعد از اون احتمالاً شخص دیگری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی معرفی خواهد شد. همزمان هم نوشته که ممکن هست که ایشون به عنوان و پس از برکناری به عنوان سفیر ایران در استرالیا معرفی بشه. یک سری گزینه‌های احتمالی رو هم معرفی کرده و البته نظر برخی از نمایندگان و کارشناسان رو که تاکید کردن رئیس کل بانک مرکزی باید یک اقتصاددان باشه یا اگر یک اقتصاددان نیست کسی باشه که یک تیمی داشته باشه که در اون چهره‌های اقتصادی یا اقتصاددان‌های زیاد یا متبحری حضور داشته باشن، در حالی که در حال حاضر در بانک مرکزی چنین وضعیتی حاکم نیست.
خب در این شرایط چه روایتی دارن روزنامه ها از وضعیت بازار ارز در ایران؟
امروز روزنامه ایران یک گزارش در تیتر یک خودش منتشر کرده به عنوان مقصد سرمایه های سرگردان و نوشته از شنبه، این از دوشنبه شب هفته گذشته که اعلام شد توسط آقای اسحاق جهانگیری دلار از این به بعد تک نرخی و 4200 تومان هست، هنوز عملا بازار ارز دچار رکود هست. نه دلاری خریده میشه نه فروخته میشه. ممنوع هم شده از سوی دولت و بانک مرکزی. روزنامه ایران نوشته که حالا در این شرایط مردمی که سرمایه های سرگردان داشتن یا نقدینگی داشتن و میخواستن این رو جای سپرده گذاری بکنن یا جای سرمایه گذاری بکنن، از بازار ارز که متوجه اون شده بودن و خرید فروش دلار به سمت خرید سکه رو آوردن. احتمال بعدی که این روزنامه داده این هست که شماری از کسانی هم که سرمایه دارن و میخوان سرمایه گذاری بکنن به سمت بازار مسکن حرکت کنن. البته نکته مهم اینه که خود روزنامه ایران در سرمقاله خودش امروز به شدت انتقاد کرده از فضای امنیتی در بازار ارز و گفته دولت باید بازار ارز رو مدیریت کنه نه اینکه اون رو امنیتی بکنه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که اتاق بازرگانی ایران و مجلس درباره مشکلات ارزی التهاب آفرینی میکنن و این سبب شده که وضعیت بازار ارز همچنان نامناسب و غیر قابل پیش بینی هست. و البته روزنامه شرق هم گزارش داره درباره اینکه صرافان هم به ممنوعیت خرید فروش ارز به شکل اسکناس اعتراض کردن، جلسه‌ای هم برگزار شده و قرار است که رؤسای اتحادیه قانون صرافان ایران با مقام‌های بانک مرکزی و دولت در این زمینه وارد گفتگو بشن.
خب بریم سراغ یک مطلب دیگه در روزنامه‌های امروز. اعتماد و شهروند حوادث سیستان و بلوچستان رو مورد توجه قرار دادن. روایت این روزنامه از رویدادهای این استان چگونه است؟
امروز روزنامه اعتماد گفتگویی داره با نماینده ایران شهر در مجلس درباره کشته شدن 4 شهروندی که در شهر ایران شهر در یکی از روستاهاش البته توسط ماموران نیروی انتظامی بهشون شلیک شد. این افراد مسلم بامری 27 ساله و حمزه بامری 18 ساله، یعقوب بامری 19 ساله و یک کودک به نام رستا بامری که 3 ساله بوده در این میان جان خودشون رو از دست دادن. نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی اخبار منتشر شده درباره این که اون شخص بزرگتر یعنی مسلم بامری قاچاقچی بوده رو رد کرده، گفته ایشون اتهامش حمل چند گونی برنج بوده که در سیستان و بلوچستان، البته خود برنج هم به گفته ایشون جزء کالای قاچاق به حساب میاد، ولی در مجموع ایشون اشاره کرده که متهم بوده، هرگز جرمش اثبات نشده بوده. اما در درگیری که پیش آمده ماموران نیروی انتظامی به عنوان مظنون میخواستن ایشون رو بازداشت کنن، شلیک کردن و این 4 نفر از جمله این کودک رو کشتن. تأکید کرده این نماینده که باید مقام‌های قضایی و امنیتی به این موضوع رسیدگی بکنن، چرا که موارد متعددی از چنین برخوردهایی و چنین کشتارهایی در سیستان و بلوچستان رخ داده. روزنامه شهروند هم امروز گزارش داده که درگیری با گروه‌های مسلح توسط نیروهای مرزبانی و بسیج انجام شده در مرز میرجاوه که در اون 6 نفر شامل 2 بسیجی، 2 مأمور مرزبانی و 2 نفر از نیروهای مسلحی که این روزنامه اونها رو یک گروه تروریستی توصیف کرده کشته شدن.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی. خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم. مرسی.
ممنون که در این نیم ساعت گذشته با ما همراه بودین. صبحانه با خبر همچنان ادامه داره، در بخش دوم هم ما رو ببینیم و بشنوید همچنان.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
عربستان از آمادگی ریاض برای اعزام نیرو به سوریه خبر داد.
رسانه‌های اسرائیل تصاویری منتشر کردند که می‌گویند پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه است.
ابراز نگرانی یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات ضد حکومتی دیما.
رئیس جمهور آمریکا از گفتگوهای مستقیم با مقام‌های کره شمالی خبر داد. مایک پومپئو رئیس CIA در دیداری محرمانه در پیونگ‌یانگ با رهبر کره شمالی دیدار کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان میگوید ریاض آماده اعزام نیرو به سوریه تحت ائتلافی گسترده‌تر به رهبری آمریکاست. به گزارش رویترز آقای جبیر در کنفرانس خبری مشترک با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در ریاض اعلام کرد کشورش از زمان شروع بحران در سوریه تاکنون در گفتگو با آمریکاست و بحث اعزام نیروی نظامی به سوریه را مطرح کرده است. وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که هنوز مشخص نیست چه نیروهایی قرار است در شرق سوریه مستقر شوند و گفتگوها هنوز در جریان است. پیش از این وال استریت جورنال گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی ایجاد یک ائتلاف نظامی از کشورهای عربی برای حضور در سوریه است. پیش از عملیات نظامی اخیر آمریکا در سوریه، محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان نیز ابراز تمایل کرده بود که نیروهای کشورش در این ائتلاف حضور داشته باشند.
طبق نوشته روزنامه وال استریت جورنال، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال تشکیل ائتلاف نظامی از کشورهای عربی برای حضور در سوریه است. عربستان هم برای فرستادن نیروهای خودش تحت این ائتلاف به سوریه اعلام آمادگی کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، محور این طرح آمریکا به نوشته وال استریت جورنال چه چیزیه؟ مگه نه اینکه دونالد ترامپ گفته بود قصد داره نیروهای آمریکا رو از سوریه فرا بخونه؟
چرا، همینطوره. و حتی تا دو روز پیش سخنگوی کاخ سفید هم این خواسته رئیس جمهور رو تایید و تکرار کرد. اما اصل این موضوع برمیگرده به یک طرحی که دونالد ترامپ یک موقعی در مورد افغانستان و برای تشکیل یک ارتش مسلمان به قصد مبارزه با طالبان مطرح کرده بود، ولی حالا ما این رو از زبان دیگری میشنویم. هدف تشکیل یک نیروی نظامی متشکل از اعراب که در بخش شرقی سوریه استقرار پیدا بکنن، که البته همینجا بلافاصله عامل کردها و ترک‌ها رو وارد قضیه میکنه که مقدار چالش ایجاد میکنه. علاوه بر اون، فاکتورهای دیگری که ما باید در نظر بگیریم خواست عربستان سعودی، نقش احتمالی اسرائیل و همینطور نقشی که جان بولتون وزیر امور خارجه جدید ممکنه در این قضیه بازی بکنه مطرح است و گفته میشه که شخص جان بولتون با رئیس سازمان اطلاعات مصر در تماس بوده و از اونها رو به صورت تشویق کرده به مشارکت. حالا در کنار اینا یک مسئله دیگه ای هم وجود داره که وزارت خارجه آمریکا چند صد میلیون دلار پول میخواسته صرف تثبیت اوضاع سوریه و ایجاد زیرسازی و زیربنای کشور آتی سوریه بکنه و از کشورهای امارات و عربستان و قطر خواهان این شده که 4 میلیارد دلار اونها سرمایه گذاری بکنن و بعد اون کشورها با بلک واتر در تماس بودن و تماسایی در این سطح هم صورت گرفته. حالا مجموعه اینها به شکل این طرح جدید داره بروز میکنه، ولی هنوز چیزی قطعی نیست.
خب عربستانی ها، آقای روشندل، به نظرتون در ارائه چنین پیشنهادی برای شرکت در چنین ائتلافی در سوریه چه چیزی رو پیگیری میکنن و اصولا این طرح چقدر زمینه اجرایی و موفقیت داره؟
بیشتر این طرح رو بایستی ما تفسیر صحبت‌های عادل الجبر وزیر امور خارجه و محمد بن سلطان ولیعهد عربستان بدونیم. به باور من اگر یک چنین طرحی تحقق پیدا میکنه چند امتیاز بر عربستان ایجاد میکنه. عربستان در جنگ یمن توفیقی نداشته، بنابراین حمایت بیشتر آمریکا حالا در یک جبهه دیگر میتونه تا حدودی روی نتایج جنگ یمن تأثیر بگذاره و همینطور عربستان میخواد با استفاده از نیروهای نظامی عربی و حمایت آمریکا در درجه اول حکومت بشار اسد رو تغییر بده و براندازی بکنه به عبارتی و بعد بر سیاست‌های لبنان تأثیر بگذاره و مهمتر از همه یک مقداری رویارویی با ایران هست که در برنامه ریزی عربستان قرار میگیره. البته تشکیل چنین نیرویی و استقرار اون در شرق سوریه میتونه کفه ترازو رو در چالش دیرینه ایران و عربستان تغییر بده، ولی چالش های دیگری رو ایجاد بکنه و مثل مسئله ترکیه و مسئله کردها در اونجا و اینکه تا چند مثلا توان ترکیه و یا توافق ترکیه در این مورد وجود داره، اینها مسائل قابل تردیدی هستند. زمینه اجرایی اینها در درجه اول با توافق نهایی رئیس جمهور و نقش ترکیه و از اون مهمتر نقش روسیه و تا حدودی هم نقش عراق در منطقه خواهد بود و واکنش ایران در واقع به عنوان عامل کاملا معکوس این قضیه عمل خواهد کرد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروزالم پست روز سه‌شنبه تصاویری منتشر کردند که مدعی هستند پایگاه‌های نظامی ایران در خاک سوریه را نشان می‌دهند. جروزالم پست با اشاره به اینکه این تصاویر مؤید دامنه روابط نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد است، نوشت که این تصاویر پایگاه‌های نظامی در دیرالزور در شرق سوریه را نشان می‌دهد. برخی دیگر از رسانه‌های اسرائیلی پایگاه‌های هوایی ایران را در شهرهای حمص، حلب، دیرالزور، فرودگاه دمشق و پایگاهی در جنوب دمشق اعلام کردند. هیچ یک از رسانه‌های اسرائیلی منبع این تصاویر را اعلام نکردند. جروزالم پست می‌گوید یک عکس نشان می‌دهد یک هواپیمای ترابری در حال حمل بمب از ایران به سوریه است و تصاویر دیگر نشان می‌دهد که چگونه سپاه پاسداران قادر است موشک‌های زمین به زمین و پهپادها را به سوریه منتقل کند. یک مقام ارشد ارتش اسرائیل به اسکای نیوز گفته است ایران قصد دارد از سوریه به اسرائیل حمله کند. این مقام اسرائیلی تأکید کرده که اسرائیل به شدت به هر گونه اقدام ایران در داخل سوریه واکنش نشان خواهد داد. یک فرمانده سوری گفته است این تصاویر هشدارهای دروغی است. ایران اما هنوز به انتشار این تصاویر واکنشی نشان نداده.
صدها نفر از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، تجمع کنندگان اعتراض خود را به طرح‌های انتقال آب زاینده رود اعلام کردند.
استان ما در چشمه است.
تجمع شهروندان استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به طرح‌های انتقال آب به اصفهان در حالی برگزار شده که کشاورزان شهر اصفهان نیز در اعتراض به دریافت نکردن حقابه در ماه‌های گذشته بارها تجمع کردند. کشاورزان اصفهانی همچنین به انتقال آب زاینده رود به یزد اعتراض دارند. پیشتر گری لوئیس نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران به رویترز گفته بود کمبود آب اکنون به عمده‌ترین چالش امنیتی انسانی در ایران تبدیل شده است.
بازاریان چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه نیز به اعتصابات ادامه دادند. این اعتراضات از روزهای ابتدای فروردین ماه آغاز و به مرور گسترده‌تر شده است و در روزهای گذشته برخی معترضان به نشانه اعتراض سفره‌های خالی در خیابان‌ها پهن کردند. به گزارش برخی از وبسایت‌ها از جمله کوردپا، معترضان اعلام کردند که بسته شدن مرزهای کولبری در استانهای غربی بازار مغازه‌داران شهرهای مرزی را که اجناس خود را از کولبران خریداری می‌کردند کساد کرده است. پیش از این نجات شهیدی معاون سیاسی فرماندار بارنه مدعی شده بود که عوامل خارجی در تشویق بازاریان و اصناف به اعتصاب و اعتراض‌ها نقش دارند. بازاریان این گونه اتهامات را رد کردند. معاون سیاسی فرماندار بانه همچنین گفته است معابر موقت مرزی به درخواست دولت مرکزی عراق بسته شد و جمهوری اسلامی ایران در بسته شدن آنها نقشی ندارد. این در حالی است که موضوع برخورد و تیراندازی به کولبران نیز اعتراض‌هایی را در منطقه به دنبال داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
روز سه‌شنبه همزمان با اینکه رئیس سازمان پدافند غیر عامل هشدار داد که احتمال وقوع حوادثی چون اعتراض‌های دی ماه 96 وجود دارد، چند شهر ایران شاهد نارضایتی عمومی و ناآرامی بود. سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، آنطور که در خبرگزاری‌ها آمده، سه‌شنبه گفته که احتمال دارد سال 97 هم یک سری حوادث و به گفته او تهدیدها علیه جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد. رئیس سازمان پدافند غیر عامل همچنین گفته که شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی را هدف گرفتند. از اواخر بهمن ماه تا میانه‌های دی ماه سال 96 سلسله نارامی‌ها و اعتراض‌هایی در بیش از 80 شهر کوچک و بزرگ ایران اتفاق افتاد که در فضای رسانه‌ای از آن با عنوان اعتراض سراسری یاد شد. این اعتراض عمومی گسترده که در مجموع به جان باختن دست کم 30 تن در خیابان و زندان‌های سراسر ایران و زندانی شدن چند هزار تن انجامید، ابتدا در واکنش به وضع اقتصادی و معیشتی مردم و سپس مخالفت با نظام سیاسی حاکم رخ داد. در تازه ترین اعتراض‌های ضد حکومتی دیروز سه‌شنبه و در ادامه اعتراض‌ها به جداسازی بخش‌هایی از کازرون و استان فارس، گروهی از مردم این شهرستان در مقابل فرمانداری کازرون تجمع کردند که به بروز درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی انجامید. در همین حال اعتصاب بازاریان تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه ادامه یافت و حتی برخی کسبه و کولبران اقدام به پهن کردن سفره‌های خالی در خیابان‌ها کردند. از سوی دیگر صدها تن از شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال بختیاری هم دیروز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. سرشاخه زاینده رود و کارون در چهارمحال و بختیاری قرار دارد که با توجه به طرح‌های انتقال آب از این استان به استان اصفهان و نحوه اجرای این طرح‌ها اعتراض‌هایی را در چهارمحال و بختیاری به همراه داشته. این در حالی است که در هفته‌های گذشته خود کشاورزان اصفهانی هم برای چندمین بار در سه ماه اخیر با سر دادن شعارهایی همچون دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، به سوء مدیریت منابع آبی ایران و طرح‌های انتقال آب از اصفهان به یزد اعتراض کردند. همچنین همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌هایی درباره صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران معترض این مجتمع و تهدید آنان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است.
ادامه این خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقام‌های این کشور گفتگوهای مستقیمی با مقام‌های کره شمالی برای برگزاری نشست پیش رو داشتند. این در حالی است که رسانه‌های آمریکایی میگویند مایک پامپئو مدیر CIA با رهبر کره شمالی در پیونگیانگ دیدار کرده است. به گزارش رویترز آقای ترامپ در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در فلوریدا گفت این گفتگوها در سطوح بسیار بالا انجام شده و 5 مکان بالقوه برای دیدار او با رهبر کره شمالی کینگ جون اون در اواخر ماه می یا اوایل ماه ژوئن در حال بررسی است. رئیس جمهور آمریکا گفته است توکیو و واشنگتن بر سر مسائل مربوط به کره شمالی کاملا توافق دارند. شینزو آبه نیز در این دیدار شجاعت رئیس جمهور آمریکا برای پذیرش دیدار با رهبر کره شمالی را ستایش کرد. این در حالی است که گفته می شود سفر نخست وزیر ژاپن به آمریکا برای حصول اطمینان از مذاکره واشنگتن با پیونگیانگ بر سر موشک‌هایی است که امنیت ژاپن را نیز تهدید می کنند. پیشتر هدف از دیدار رهبر کره شمالی و رئیس جمهور آمریکا توقف برنامه هسته‌ای پیونگیانگ و آزمایش موشک‌های دوربرد آن کشور اعلام شده بود.
هدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مصاحبه با شبکه الحره درباره علل حضور آمریکا در سوریه و نقش ایران و روسیه در منطقه توضیح داده. گزارشی ببینیم و بشنویم از آرش حسنی‌ها در این رابطه.
هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در گفتگویی که روز دوشنبه 26 فروردین ماه منتشر شد، در پاسخ به سؤالی درباره نگرانی از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل گفت: من آینده را نمیتوانم پیش بینی کنم، اما آمریکا با متحدان خود در منطقه از جمله اسرائیل هماهنگ است و آنها هم همین نگرانی ها را درباره ایران دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه هفته جاری بار دیگر در مورد حضور ایران در سوریه در پی حملات اخیر آمریکا، بریتانیا و فرانسه هشدار داده بود. هدر نایرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در گفتگوی روز دوشنبه خود که با تلویزیون خبری الحره انجام شد، حضور تهران در سوریه را مایه نگرانی جدی توصیف کرد. او در ادامه صحبت‌های خود به نگاه متفاوت دولت دونالد ترامپ نسبت به دولت‌های پیش ایالات متحده در مورد ایران اشاره کرد.
دولت کنونی آمریکا متفاوت از دولت‌های قبلی و دولت اوباما به ایران نگاه می‌کند. دولت‌های قبلی به ایران فقط از منظر فعالیت اتمی‌اش نگاه می‌کردند، ولی ما از منظری گسترده‌تر به این کشور نگاه می‌کنیم.
او در مصاحبه‌اش به اینکه جمهوری اسلامی در سراسر جهان درگیر فعالیت‌های دهشتناک است اشاره داشت.
ایران به حزب‌الله لبنان پول و اسلحه میرسونه، اما حضور حزب‌الله در سوریه فقط باعث و بانی مصیبت بیشتر برای مردم سوریه است. بنابراین حضور ایران در سوریه برای ما مایه نگرانی جدی است.
ایران در کنار روسیه از ابتدای جنگ داخلی سوریه در نقش بزرگترین حامی حکومت بشار اسد ظاهر شده است. جمهوری اسلامی همچنین هرگز حمایت خود از گروه حزب الله لبنان را پنهان نکرده، گروهی که عده‌ای از کشورها آن را تروریستی می‌دانند و با کمک مالی ایران در سوریه برای بشار اسد جنگیده است. خانم نایرت در ادامه گفتگوی خود همچنین بر دلیل حضور آمریکا در سوریه تاکید داشت.
ما در سوریه هستیم که تا همانطور که گفتیم داعش رو از پای در بیاریم. این هدف هنوز به طور کامل تامین نشده، اما نزدیک هستیم.
سازمان ملل متحد با انتخاب نماینده‌ای ویژه استفان دیمیستورا تلاش کرده است تا گروه‌های درگیر در خاک سوریه را گرد هم بیاورد. این نماینده ویژه تا کنون چندین نشست در شهر ژنو سوئیس برگزار کرده است. در مقابل کشورهای حامی حکومت اسد یعنی ایران و روسیه نشست آستانه در قزاقستان را طراحی کردند و تا کنون چندین بار در این شهر گرد هم آمدند. هدر نایرت درباره تلاش ایران و روسیه در نشست آستانه نیز توضیحاتی دارد.
کنفرانس آستانه نتیجه نداشته. آستانه تحت حمایت کشورهایی برگزار میشه که منافع سوریه رو در نظر ندارند. کشورهایی که هر کاری میکنند تا از حکومت اسد حمایت کنند، حکومتی که مردم خودش رو به کشتن میده. به همین دلیله که آستانه نتیجه ای نداشته. به همین دلیله که ما فکر میکنیم فرایند ژنو تحت سرپرستی سازمان ملل بهترین راهکاره.
اقدامات آمریکا و متحدانش به ویژه عملیات نظامی محدود اخیر مورد انتقاد شدید ایران و روسیه قرار گرفته است.
اصلاً دنبال سید مرتضوی نگردیم. این فرد و تاسو و آشورا با سید توسی میره کربلا، همونجا بگیرینش. یا انتخابات ریاست جمهوری یکی از ستاده انتخاباتی پیداش میشه. دنبالش فعلا نگردیم. خوش ایا.
از هواداران فوتبال خواهش میکنم حالا به استادیوم ها که میرن تیم مورد علاقه شون میبازه میبره هرچی که میشه، خواهشن این صندلی ها رو نشکنید، خورد نکنید. اینا پول بیت المال، اینا مال خودتونه، مال کشورمونه، از جیب خود ما داده شده. هر عدد صندلی 75,000 تومان قیمته، هر عدد صندلی استادیوم ها هست. استادیوم مشهد، استادیوم امام رضا که از کیفیت بالاتری برخورداره، قیمت هر صندلیش 180,000 تومان بوده، البته قبل از گرون شدن دلار.
سرخط خبرها. عادل الجوبه وزیر خارجه عربستان میگوید ریاض آماده اعزام نیرو به سوریه تحت ائتلافی گسترده‌تر به رهبری آمریکاست. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروسالم پست روز سه‌شنبه تصاویری منتشر کردند که مدعی وجود پایگاه‌های نظامی ایران در خاک سوریه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مقام‌های آمریکا گفتگوهای مستقیمی با مقام‌های کره شمالی برای برگزاری نشست پیش رو داشتند. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود ضمن انتقاد از به گفته او اقدامات مشکل‌آفرین آمریکا و اسرائیل خواستار آن شد که همه کشورها نسبت به مداخله‌های غیرقانونی در منطقه حساسیت نشان دهند. آمریکا نیز پیش از این اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده خوانده بود. ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه فراکسیون ولایی مجلس ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که بسته شدن تلگرام در کشور تنها آغاز کار است و تمامی پیام‌رسان‌های خارجی به مرور بسته خواهند شد. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران روز سه‌شنبه در یک سخنرانی گفت که احتمال دارد امسال نیز یک سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد. صدها نفر شهروندان شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز سه‌شنبه در اعتراض به طرح‌های انتقال آب زاینده رود تجمع کردند. بازاریان چند شهر استان کردستان از جمله بانه، جوانرود، مریوان و سقز در اعتراض به محدود شدن ورود کالا از مرزها روز سه‌شنبه نیز به اعتصابات ادامه دادند. همزمان با اعتصاب و تجمع صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌های در مورد صدور حکم بازداشت 50 تن از کارگران این مجتمع و تهدید معترضان به فسخ قراردادشان انتشار یافته است. 280 تن از کارگران شیشه قزوین از عدم پرداخت 4 ماه مطالبات مزدی سال گذشته خبر دادند. این در حالی که کارفرما به دلیل کمبود نقدینگی نیمی از عیدی پایان سال 96 را نیز پرداخت نکرده است. باربارا بوش بانوی اول پیشین آمریکا در سن 92 سالگی درگذشت. خانم بوش که در زمینه سوادآموزی به بزرگسالان نقش بسزایی در تاریخ آمریکا داشت، همسر جورج اچ دبلیو بوش و تنها کسی است که همسر و پسر او به مقام ریاست جمهوری در ایالات متحده رسیدند.
اما اعتراضات در ایروان پایتخت ارمنستان به ششمین روز خود رسید. جزئیات بیشتر در گزارش روبیک میناسیان.
در ششمین روز از اعتراضات به نامزدی سرژ سرکیسیان رئیس جمهور سابق ارمنستان از طرف حزب حاکم جمهوری به سمت نخست وزیری، سه‌شنبه معترضان از اوایل بامداد تردد وسایل نقلیه را در خیابان‌ها، پل‌ها و ایستگاه‌های مترو مختل کردند. تعدادی از معترضان که برای ششمین روز پیاپی به خیابان‌های پایتخت آمده بودند، در برخورد با نیروهای پلیس زخمی و یا بازداشت شدند. از طرفی دیگر، پارلمان ارمنستان در فاصله چند صد متری از معترضان امروز سرژ سرکیسیان رئیس جمهور پیشین ارمنستان را با 77 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به عنوان نخست وزیر اولین دولت حکومت پارلمانی ارمنستان انتخاب کرد. بعد از اعلام نتایج رأی‌گیری بر تعداد معترضان افزوده شد و آنها به رهبری نماینده مجلس پاشینیان توانستند برای چند ساعت ساختمان‌های دولت را محاصره کنند. در پایان روز پاشینیان که از ناحیه صورت و دست جراحت پیدا کرده در گرد همایی در میدان مرکزی شهر متعهد شد که به اعتراضات ادامه دهد. وی خواستار آن شد که اعتراضات از روز چهارشنبه به تمامی ارمنستان گسترش پیدا کند. به عقیده ناظران تعداد حاضرین در این اعتراضات در سالهای اخیر بی سابقه است. لازم به ذکر است که بر اساس اصلاح قانون اساسی ارمنستان که در سال 2015 به همه پرسی گذاشته شد، رئیس جمهوری به مقامی تشریفاتی بدل شده و قدرت اصلی در اختیار نخست وزیر قرار گرفته است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از صعود زباهن در لیگ قهرمانان آسیا تا حاشیه‌های ایران و اوکراین در فوتسال زنان.
شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و صعود ذوب‌آهن اصفهان به مرحله 1/8 نهایی، بعد از اینکه پرسپولیس و استقلال به عنوان صدرنشین صعود کردن، ذوب‌آهن هم تونست در تاشکند مقابل لوکوموتیو به تساوی 1-1 برسه با گلی که مرتضی تبریزی به ثمر رسوند و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. ذوب‌آهن در 1/8 نهایی مقابل استقلال تهران قرار میگیره. تقابل جذاب امیر قرنایی با وینفرید شفر، رقابت استقلال و ذوب‌آهن در لیگ برتر هم برای کسب سهمیه فصل بعد و عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر ادامه داره. حالا رخ به رخ در لیگ قهرمانان آسیا رقابت خواهند کرد. پرسپولیس هم در مرحله 1/8 نهایی مقابل الجزیره امارات میسته، اما تراکتور سازی تبریز تنها تیم ایرانی بود که موفق و صعود نشد، در قعر جدول گروه خودش قرار گرفت و آخرین بازیش هم مقابل القرافه قطر واگذار کرد. تماشاچیای هوادار تراکتور سازی تبریز که کم تعداد هم رفته بودن به ورزشگاه در اعتراض به وضعیت اخیر این تیم و شکست‌های متوالی و ناکامی در لیگ برتر و آسیا شعار سر دادن و میگفتن که ما مدیریت نظامی و تراکتور نظامی نمیخوایم. واکنش ها خیلی تند بود، به نحوی که در نهایت ساعتی بعد هیئت مدیره باشگاه تراکتور سازی تبریز سردار مصطفی آجرلو رو برکنار کرد و الیاسی از اعضای هیئت مدیره رو جایگزین او کرد به عنوان سرپرست موقت باشگاه تراکتور سازی. خبر بعدی رقابت‌های شطرنج مسترز شارجه که بزرگان شطرنج جهان در اون حضور دارند و پدیده این رقابت‌ها پرهام مقصودلو از ایران بوده، 17 ساله ملقب به فیل شطرنج ایران، که تونست در 7 بازی که برگزار کرده هر 7 نفر رو شکست بده، 7 امتیازی بشه. آخرین رقیب او گاوین جونز از انگلستان بود که از مؤلفین شاخص شطرنج دنیاست، چندین کتاب نوشته، از جمله چگونه بر بازیکنانی که با دفاع سیسیلی بازی میکنن غلبه کنیم، که خود پرهام مقصودلو با دفاع سیسیلی تونست گاوین جونز رو شکست بده، به نحوی که خانم سوزان پولگار از بزرگان تاریخ شطرنج جهان از مجارستان هم پستی رو در توییتر منتشر کرد و عمل کرده پرهام رو تا اینجای مسابقات سهرامیز دونست. و خبر بعدی رقابت فوتسال بازی دوستانه ایران و اوکراین که خبرساز شد، 2-2 بازی به پایان رسید با گلهای فرشته کریمی و سارا شیربیگی. اما اون چه که اتفاق افتاد، تجمع هواداران مقابل ورزشگاه، جلوگیری از ورود اونها و بعد در نهایت اجازه دادن تعدادی از تماشاچی ها وارد سالن بشن و خبرنگاران هم حاضر نشدن وارد سالن بشن به خاطر اینکه باید موبایلاشون رو تحویل میدادن و این امر رو مغایر با مقوله اطلاع رسانی میدونستند و در نهایت هم تحریم کردن مسابقه رو. آقای کفاشیان که به عنوان مقام مسئول اومده بود و وارد سالن میخواست بشه، در پاسخ به اعتراض خبرنگاران گفتش که من چون باید برم در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند مسابقات زنان رو ببینم، الان میخوام وارد ورزشگاه بشم که تمرین کنم. و این قبیل اظهارات آقای کفاشیان هم با انتقادات رسانه‌های ورزشی مواجه شده بود. در ماه‌های اخیر هر وقت یه تیم فوتسال اومده با تیم ملی ایران بازی کنه، همین حاشیه‌ها وجود داشته، از روسیه و ایتالیا گرفته تا همین تیم اوکراین که در نهایت با این حاشیه‌ها مواجه شد و نارضایتی گسترده هواداران فوتبال و فوتسال رو در پی داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
بله سبحان الله، خبر امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. من مهدی طاهباز روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم مثل مهدی رستم‌پور. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.